بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 75. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن العقیقه واجبتون هی؟ قال نعم واجبتون. در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 451 راوی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه من از حضرت سوال کردم درباره عقیقه که آیا عقیقه واجب است یا مثلا واجب نیست. واجبتون هیه؟ یه امام فرمودن بله عقیقه واجب است. عقیقه همون قربانی هستش که گفتن. حالا فقها معمولا از این روایت وجوب فقهی رو استفاده نکردن، با توجه به ادله دیگه‌ای که داریم اینطور استفاده کردن فقها از این قبیل روایت که عقیقه مستحب مؤکد مثلا هست که تعبیر واجب آمده. کسی که خداوند به او فرزندی میده مستحب در روز هفتم گوسفندی رو قربانی کنن به عنوان عقیقه و گوشت اون گوسفند رو بین مؤمنین اطعام کنن، حالا یا به صورت پخته یا همون گوشت رو به مؤمنین اطعام بکنن. این از مستحبات مؤکد هست که در این روایت آمده. حالا گفتن که اگر روز هفتم نشد این استحباب باقی هست تا زمانی که بچه بزرگم میشه. اگر شخص بزرگ شد و برای او عقیقه نکرده باشن، خود شخص مستحبه که این کار رو برای خودش انجام بده. خب بحث ما رسید به قاعدت العملیت و ثانویه فی حالت شک که بحث همون براءت شرعی بود. گفتیم که برای اثبات براءت شرعی به آیات و روایاتی تمسک شده. اول آیات رو مطرح کردن شهید صد. اولین آیه‌ای که مطرح شده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تکلیف نمی‌کنه به کسی مگر آنچه را که به او عطا کرده است، که در مورد ما آتاها این مای موصوله در جلسه گذشته توضیح دادیم که احتمالاتی مطرح شده. مسلماً گفتیم منظور مال هست، چون مورد آیه در مورد نفقه و مال هستش. بنابراین لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها این استفاده میشه که خداوند تکلیف نمیکنه که مرد نفقه بده و مالی رو به همسرش بده مگر به اون اندازه‌ای که به او عطا کرده، روزی کرده. به اون اندازه مرد نسبت به همسرش مسئولیت داره. اما دو احتمال دیگه هم بود که منظور از ما ممکنه فعل باشه. خداوند تکلیف نمی‌کنه به کاری مگر اون مقداری که او توانایی انجام کار رو داشته باشه. و احتمال این که منظور از ما تکلیف باشه، خداوند تکلیف نمی‌کنه به کسی مگر اون تکلیفی رو که به او رسانده باشه. پس این سه احتمال در آیه هست و گفتیم که با توجه به اطلاقی که آیه داره ادهی گفتن که هر سه مورد رو استفاده میکنیم، یعنی جامع بین این سه مورد قابل استفاده هست از آیه شریفه. وقتی جامع مراد باشه اون وقت میتونیم براءت شرعی رو استفاده کنیم به این بیان که میگیم خداوند تکلیفی را که به ما نرسونده اون رو به عهده ما نمیاره. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تکلیف نمیکنه بر کسی مگر اون تکلیفی را که به او رسانده است. بنابراین اگر یک تکلیفی به ما نرسیده ما نسبت به اون وظیفه‌ای نداریم، که این همون براءت شرعی میشه که در موارد مشکوک میتونیم براءت جاری بکنیم. خب این بیانی بودش که با این بیان ادعی خواستن اثبات بکنن براءت شرعی رو به وسیله آیه شریفه. اما در ادامه بحث شهید صدر می‌فرمان مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه نسبت به این استدلال اعتراض کرده و اشکال کرده. اشکال شیخ انصاری اینه که می‌فرماید اگر شما بخواین جامع بین این سه معنا رو از آیه شریف استفاده بکنین ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این جامعی که شما گفتین که مای موصوله گفتین هم مال باشه هم فعل باشه و هم تکلیف، هر سه مورد رو بخواین از آیه استفاده بکنین، خب یه موردش که مال بود، خب اگر مال باشه که در این صورت باید اون مای موصوله که بعد از الا آمده اون رو مفعول به بگیریم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، که معنا اینطوری مثلا بگیم خداوند تکلیف نمی کنه به کسی، مسئله مالی مالی رو به عهده کسی نمیاره مگر اون مالی که به او عطا کرده است. خب اون مقداری که مگر اون مقدار از مالی که به او عطا کرده است، در واقع این مای موصوله طبق این بیان میشه مفعول به. اما اگر ما بیایم تکلیف بگیریم، یعنی مای موصوله رو به معنای تکلیف اگر بگیریم که احتمال سوم تو اون جامعه بود، در این صورت این ما موصوله میشه مفعول مطلق، دیگه مفعول به نمیشه، چون لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها میشه دیگه، یعنی ما موصوله بگیم منظور تکلیف باشه، چون قبلش لا یکلفو داریم اینم تکلیف هست، پس این در واقع میشه مفعول مطلق. خب بعد شیخ انصاری فرموده رابطه بین فعل و مفعول مطلق رو اگر در نظر بگیریم، رابطهش این گونه است که در واقع مفعول مطلق نوعی از همون فعل رو داره بیان میکنه، چون میگه لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا، الا تکلیفا، این مای موصوله تکلیفا، این مفعول مطلق میشه در واقع نوعی از تکلیف رو، یعنی اون تکلیفی را که آتاها، یعنی تکلیفی که به او رسانده است، یعنی این نوع تکلیف رو به عهده مکلف خدا میاره، اون تکالیفی که به او رسیده است. پس این داره نوعی از تکلیف رو بیان میکنه، نوعی از اون فعل، فعل لا یکلفو، اون نوع اون فعل رو بیان میکنه. اما اگر مفعول مطلق باشه که مال اگه باشه گفتیم مفعول مطلق، مفعول به اگر باشه که مال اگه باشه مفعول به میشه دیگه، مفعول به که نوع فعل رو بیان نمی کنه، مفعول به در واقع یک نسبت دیگری غیر از اون نسبت نوعیت با فعل خودش داره، یعنی کاملا مفعول به با فعل خودش تقایر داره، نه اینکه نوعی از همون فعل رو توضیح بده و بیان کنه. بنابراین چون رابطه فعل با مفعول به غیر از رابطه فعل با مفعول مطلق هست، اینجا امکان نداره که ما بگیم این مای موصوله یک معنایی داره که جامع بین معنای مفعول به و معنای مفعول مطلق باشه، چون اینا مفعول به با مفعول مطلق رابطهشون با فعل، با فعلشون که عاملشون هست، با اون متفاوته. در یک بیان، در یک استعمال که نمیشه دو نوع رابطه وجود داشته باشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا که مثلا میگیم ممکن نیست، یک لفظ رو وقتی استعمال کردن یک معنا، یک رابطه میتونه اینجا وجود داشته باشه. بعد با توجه به اینکه این آیه شریفه مسلماً دلالت بر اون مال داره، یعنی این مای موصوله چون مورد آیه از مواردی است که مربوط میشه به مسائل مالی و نفقه، پس مال رو حتما باید از این آیه استفاده بکنیم. و از اون طرف میبینیم اگر بخوایم علاوه بر مال تکلیف رو هم استفاده کنیم، این دیگه رابطه فعل با تکلیف چون غیر از مال میشه رابطهش متفاوته، میگیم پس دیگه تکلیف رو نمیشه از این آیه استفاده کرد. بنابراین اگر تکلیف رو نتونیم از ماه موصول استفاده کنیم، دیگه اون بیان و استدلال نمیاد، چون اون استدلالی که اون بیانی که ازش براءت شرعی رو استفاده میکردیم مبتنی بود بر این که بتونیم از این ماه موصول تکلیف رو هم استفاده کنیم. و حالا با توجه به این که دیگه تکلیف رو نمیشه استفاده کنیم، چون مورد آیه مال هست و مسلماً مال رو باید استفاده کنیم. وقتی مال استفاده شد که مفعولم بهه، دیگه علاوه بر مفعولم به بودن، این مای موصوله نمیتونه مفعول مطلق هم باشه. خب بنابراین دیگه براءت شرعی اون وقت از این آیه استفاده نمیشه. این اعتراضیه که شیخ انصاری مطرح کرده که شهید صد آوردن، در اینجا جواب ندادن به این اعتراض، ولی در حلقه ثالثه کتاب بعدی شهید صد به این اعتراض جوابی دادن که انشاءالله بعدن میخونین. حالا عبارت رو دقت کنین: وقد اعترض الشیخ الانصاری على هذا الاستدلال، و اعتراض کرده شیخ انصاری بر این استدلال، بان ارادت الجامع من اسم الموصول غیر ممکنه، به این که ایشون فرموده که اراده جامع از اسم موصول ممکن نیست، یعنی مای موصوله که الا ما آتاها، این مای موصوله جامع بین مال و فعل و تکلیف بخواد باشه، ایشون گفته ممکن نیست چنین معنایی استفاده بشه. لأن اسم الموصول هین ازن به لحاظ شموله لتکلیف یکون مفعولا مطلقا، و به لحاظ شموله للمال یکون مفعولا به. به خاطر اینکه اسم موصول هین ازن در این هنگام که شما میخواین جامع رو استفاده کنین، به لحاظ شمولش نسبت به تکلیف مفعول مطلق باید باشه، و به لحاظ اینکه شامل مال میشه باید مفعول به باشه، و نسبتو بین الفعل والمفعول المطلق تغایر النسبت بین الفعل والمفعول به، و نسبتی که بین فعل و مفعول مطلق هست مغایرت داره غیر از اون نسبتی که بین فعل و مفعول به هست. فان الاولى هي نسبت الحدث الى طور من اطواره، اولی یعنی اون نسبت بین مفعول مطلق و فعل رو که در نظر بگیریم، نسبت حدث با نوعی از انواع خودشه، یعنی اون مفعول مطلق که به صورت مصدری هم معمولا میاد، اون در واقع نوعی از اون حدثی که در فعل هست، فعل دلالت بر یک حدثی میکنه، این مفعول مطلق نوع اون حدثی که در فعل هست رو بیان میکنه، یه همچین نسبتی مفعول مطلق با فعل خودش داره. فان الاولى هي نسبت الحدث الى طور من اطواره، اون نسبت اولی که نسبت فعل با مفعول مطلق باشه، نسبت حدث هست با نوعی از انواع خود اون حدث که نوعی از اون حدث رو که در فعل بیان شده بیان میکنه. و ثانیه هي نسبت المغایره الى المغایر، اما دومی یعنی نسبت فعل با مفعول به، نسبت فعل با مفعول به نسبت دو چیزی که با هم مغایرت دارن هست، یعنی فعل با مفعول به خودش که نسبتش اینطوری نیست که نوعی از خود فعل رو مفعول به بیان کنه. مثلا میگیم ضرب زیدون امرن، امرن مفعول ضرب هست، این امر که نوعی از ضرب رو بیان نمیکنه. بنابراین اینجا هم اگر مای موصوله رو به معنای مال بگیریم و مال که گفتیم مفعولم به میشه نسبت به لا یکلفو، در این صورت این نسبت فعل با اون مای موصوله میشه نسبت فعل با مفعولم به که در واقع فعل اون مفعول تغایر با هم دارن. فیلزم من استعمال الموصول فی الجامعه ارادت و کلتل نسبتین من هیئت ربط الفعل به مفعوله، پس لازم میاد از استعمال موصول در جامع، این که ما موصوله رو شما جامع بین سه معنایی که گفتیم بگیرین، لازم میاد که اراده بشه هر دو نسبت از این هیئت ربط فعل با مفعولش، یعنی هم باید نسبت فعل با مفعول مطلقی اینجا وجود داشته باشه و هم نسبت فعل با مفعول به وجود داشته باشه. و هو من استعمال لفظ فی معنیین، و این در واقع استعمال یک لفظ میشه در دو معنا. یعنی یه بار خداوند لا یکلف الله رو استعمال کرده در این آیه شریفه، در حالی که دو تا معنا باید ازش بفهمیم، چون نسبت ها متفاوته، باید دو تا معنا اینجا فهمیده بشه. ما ان کل لفظ لا یستعمل الا فی معنا واحد، با اینکه هر لفظی استعمال نمیشه مگر در یک معنا. اینجا نمیشه لا یکلفو دو تا معنا ازش فهمیده بشه که بگیم یه معنا از یک معناش اون رابطه فعل با مفعول بهی رو استفاده میکنیم، از یک معنای دیگر رابطه فعل با مفعول مطلق رو استفاده کنیم. دو تا معنا که نداره. بنابراین اینجا چون یک معنا بیشتر نیست، پس یک نسبت هم بین فعل با اون مای موصوله بیشتر نیست، و چون این نسبت مسلماً باید ما رو به معنای مال که بگیریم چون مورد آیه بود، بنابراین اون مورد دوم که تکلیف باشه که مفعول مطلقی نسبت مفعول مطلقی درست میشد، اون رو باید کنار بذاریم. اون هم که کنار گذاشتیم دیگه، اون براءت شرعی که استفاده میشد دیگه نمیتونیم اون رو استفاده کنیم. این اعتراض شیخ انصاری است که طبق این اعتراض، حالا اگر کسی قبول کنه، دیگه این آیه شریفه دلیل بر براءت شرعی نخواهد بود. خب اما از جمله آیاتی که برای اثبات براءت شرعی استدلال به اون آیه شده، این آیه شریف است که در سوره اسراء آیه 15 آمده: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما عذاب کننده نیستیم مگر اینکه تا اون زمانی که رسولی را برانگیزیم و مبعوث کنیم. خب از این آیه شریف استفاده میشه که تا خداوند رسولی را در امتی مبعوث نکرده باشه، اون امت رو به خاطر گناهایی که مثلا میکنن عذاب نمیکنه. خب بعضی به این صورت به آیه استدلال کردن، گفتن که بعثت رسول، برانگیختن رسول در بین یک امت که در این آیه شریف آمده، در واقع مثالی هست، نمونه‌ای هست برای بیان حکم الهی. یعنی رسول از جانب خدا مبعوث میشه برای اینکه حکم خداوند رو، دستورات الهی رو به مردم ابلاغ کنه و مردم عمل کنن. بنابراین از این آیه اینطور استفاده میشه که تا اون زمانی که حکم به مردم نرسیده، بیان نشده و نرسیده، تا اون زمان خداوند عذاب نمی کنه. پس میتونیم براءت شرعی رو استفاده کنیم، بگیم پس در اون مواردی که حکم به ما نرسیده ما نمیدونیم، یعنی به آیات و روایات مراجعه کردیم، مثلا دلیلی بر حرمت این کار پیدا نکردیم، دلیلی بر وجوبش پیدا نکردیم، تا وقتی که دلیلی پیدا نشده برای وجوب یا حرمت، این میگیم وظیفه‌ای نداریم، چون خداوند عذاب نمیکنه دیگه. عذاب نمیکنه پس ما تکلیفی نداریم، در امانیم از جانب عذاب الهی در این مورد. به این صورت بعضی ها از این آیه شریف براءت شرعی رو استفاده کردن. اما شهید سعد میفرمان ما نمیتونیم از این آیه شریف براءت شرعی رو استفاده کنیم. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر اینکه نهایت چیزی که از این آیه استفاده ممکنه بشه اینه که تا زمانی که حکم از جانب الهی صادر نشده باشه، خداوند در اون مورد عذاب نمی‌کنه. در واقع ما بعثت رسول را کنایه از صدور حکم میتونیم بگیریم، نه کنایه از وصول حکم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب نمی کنیم تا رسول را مبعوث کنیم. مبعوث شدن رسول اینو میتونیم بگیم توسعه بدیم و بگیم مثلا میشه اینم استفاده کنیم که خداوند عذاب نمی کنه تا اون زمانی که حکم را صادر کند، چون بعثت مبعوث شدن رسول مثل صدور حکم بگیم هست. بنابراین میشه اینو استفاده کنیم که تا حکم صادر نشده خدا عذاب نمی کنه. اما اینکه اگر حکم صادر شده باشه ولی حالا به دست ما نرسیده، اینجا هم خدا عذاب نمی کنه، اینو ایشون میگن نمیتونیم از آیه استفاده کنیم. شاید در اون مواردی که حکم صادر شده ولو به دست ما نرسیده باشه، وظیفه ما این باشه که احتیاط بکنیم و اونجا خدا عذاب کنه اگر طبق احتیاط عمل نکنیم. بنابراین نمیتونیم براءت شرعی، چون براءت شرعی رو ما میخواییم برای اون مواردی که حکم به دست ما نرسیده، چون ممکنه صادر شده باشه ولی مثلا روایاتش به دست ما نرسیده باشه، میخواییم اینجا براءت جاری بکنیم. بنابراین از این آیه نمیتونیم براءت شرعی رو استفاده کنیم. عبارت رو دقت کنین. و منها قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، از جمله آیاتی که برای براءت شرعی استدلال به اون شده قول خدای تعالی است که فرموده و ما کنا معذبین، ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسولی را مبعوث کنیم. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه انها تدل على ان الله تعالی لا يعذب حتى يبعث الرسول. تقریب استدلال به آیه کریمه اینه که این آیه دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی عذاب نمی کند تا رسول را مبعوث کند. و لیس الرسول الا کمثال للبیان فکأنه قال لا عقاب بلا بیان. و رسول در این آیه نیست مگر به عنوان مثالی برای بیان. یعنی رسول، خصوص رسول که مثلا خصوصیتی نداره، همون بیان امر الهی و حکم خداوند، این در واقع ملاکه. پس این رسول هم مثالی هست برای همون بیان حکم. فکأنه آیه اینطور میخواد بگه که لا عقاب بلا بیان، تا وقتی بیان نشده حکم عقاب و عذابی هم نیست، و این همون براءتیه که ما میخواستیم ثابت کنیم. و یمکن الاعتراض على هذا الاستدلال بان غایت ما یقتضی نفی العقاب فی حالت عدم صدور البیان من الشارع لا فی حالت صدوره و عدم وصوله الى المکلف. ممکنه اعتراض بشه به این استدلال، به این که نهایت چیزی که اقتضا می کند آن چیز را نفی عقاب در حالت عدم صدور بیان از شارع است، نه در حالت صدورش و عدم وصولش به مکلف. نهایت چیزی که ما میتونیم از این نفی عقابی که در آیه آمده که میفرماید ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کنیم، اونی که استفاده میشه از آیه نهایتش اینه که بگیم در صورت عدم صدور بیان از شارع خدا عذاب نمی کنه. تا حکم رو صادر نکرده در اون مورد بندگان خودش رو عذاب نمی کنه. نه اینکه بگیم تا حکم به بندگان نرسیده خداوند عذاب نمی کنه. لأن الرسول انما یؤخذ کمثال لصدور البیان من الشارع لا للوصول الفعلی الى المکلف. به خاطر اینکه رسول که در آیه شریف آمده، این اخذ می شود به عنوان مثالی برای صدور بیان از جانب شارع. تا بیان نشده، یعنی تا صادر نشده اون بیان از جانب شارع، خدا عذاب نمیکنه. میگیم کنایه از اینه، لا للوصول الفعلی الی المکلف، نه اینکه منظور این باشه که تا نرسیده از حکم ولو صادرم شده باشه، ولی همین که نرسیده خدا عذاب نمیکنه. نه، اینو نمیتونیم از آیه استفاده کنیم. و ما نحن بصددهی انما هو التأمین من ناحیت تکلیف لم یصل الینا بیانه حتی ولو کان هذا البیان قد صدر من الشارع، آنچه که ما در صدد اون هستیم میخوایم ثابت بکنیم، همون براءت شرعی، انما هو، فقط اونو میخوایم ثابت کنیم که تأمین داشته باشیم، یعنی در امان باشیم از ناحیه تکلیفی که به ما نرسیده است، نه از ناحیه تکلیفی که صادر نشده. میخوایم از ناحیه تکلیفی که به ما نرسیده بیانش بگیم ما در امانیم. حتی ولو کان هازل بیان قد صدرم منشد، حتی اگر بیان صادرم شده باشه از شاره، ولی همین که به ما نرسیده ما میخوایم بگیم که اینجا ما وظیفه‌ای نداریم، تکلیف نداریم، براءت شرعی اینه. بنابراین از آیه شریفه نمیتونیم براءت شرعی رو استفاده کنیم. خب آیه دیگری که باز برای اثبات براءت شرعی به این آیه استدلال شده، آیه 145 سوره انعام هست. می‌فرماید قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. خب از این آیه شریفه استفاده کردن که در اون مواردی که ما بگردیم و دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکنیم، در اون موارد وظیفه‌ای نداریم. چون در این آیه می‌فرماید بگو، خداوند خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید بگو که نیافتم در آنچه که به من وحی شده است برخورنده ای که آن را می خورد هیچ حرامی نیافتم، مگر اینکه اون چیز مردار باشه یا خون ریخته باشه یا گوشت خوک باشه. از این آیه پس یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید من نیافتم در چیزای خوردنی مثلا چیزی حرام باشه مگر این سه مورد. یعنی در واقع کنه میخواد بگه وقتی نیافتیم پس دیگه چیزایی که نیافتیم حرمتش رو حرام نیست. اگر گشتیم در آیات قرآن و در احادیث حرمت مثلا خوردن این گوشت این حیوان رو نیافتیم، خوردن مثلا این حرمت این میوه رو نیافتیم، حرمت این چیزی که خوردنی نیافتیم، این برای ما حرام نیست، وظیفه دیگه نداریم در اون مورد. بنابراین براءت شرعی هم همینه، میگه ما وقتی گشتیم و نیافتیم دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، اینجا براءت جاری میکنیم، میگیم وظیفه ای نداریم. به این صورت خواستن از این آیه شریفه استفاده کنن که پس در مواردی که ما دلیلی بر حرمت پیدا نکنیم براءت میتونیم جاری کنیم. شهی صد می فرمان این استدلال هم به نظر ما درست نیست، به خاطر اینکه این آیه خداوند خطاب به رسول خودش می فرماید بگو نیافتم و این رو میخواد دلیل بر عدم حرمت قرار بده. خب نیافتن رسول خدا در آنچه که به او وحی شده است، اگه رسول خدا در آنچه که به او وحی شده است حرمت چیزی را نیافت، خب این بله دلیل میشه بر این که اون چیز حرام نیست. این فرق میکنه با اینکه ما بگردیم و نیابیم، چون ما وقتی میگردیم در ادله شرعی و نمییابیم احتمال میدیم که در ادله شرعی بوده و به دست ما نرسیده، این احتمال رو میدیم. ولی رسول خدا اگر بگرده و نیابد، اینجا دیگه احتمال نمیده که بوده و به دستش نرسیده، چون هرچه که باشند به دست رسول خدا رسیده، او عالم به همه آنچه که خداوند وحی کرده و همه احکام هست. بنابراین نمیتونیم نیافتن خودمون رو با نیافتن رسول خدا قیاس کنیم و بگیم همچنان که اگر رسول خدا نیابد دلیل بر این است که حرام نیست، پس ما هم اگر گشتیم و نیافتیم دلیل بر این میشه که حرام نیست. این استدلال مسلماً استدلال درستی نیست. عبارت رو ببینیم، و منها قوله تعالی، از جمله آیاتی که برای براءت شرعی به اون آیه استدلال شده قول خدای تعالی است که فرموده قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرمن على طائم یطعمه الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیر. بگو در آنچه به من وحی شده است بر خورنده ای که آن را می خورد هیچ حرامی را نمی یابم مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشت خوک باشد. فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. که اینها فانه رجس، یعنی که اینها همه پلیدند، این سه مورد اینا پلیدند، یا مورد دیگری که حرام است یا اون قربانی که از روی نافرمانی موقع ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد، یعنی موقعی که میخوان ذبح کنن به جای اینکه نام خدا رو ببرن ذبح کنن، مثلا کفار و مشرکین و اینا نام مثلا بت‌ها رو میبردن و بعد ذبح میکردن، اینها هم حرامه نام غیر خدا اگر برده شده باشد. پس کسی که فمن اضطر غیر باغن، یعنی پس کسی که بدون سرکشی و زیاده خواهی ناچار گردد قطعا پروردگار تو آمرزنده و مهربانه. یعنی اگر کسی در همین سه موردم که حرامه مضطر بشه، ناچار بشه به خوردنش، مثلا برای حفظ جانش ناچار بشه مقداری از گوشت خوک مثلا بخوره، این اگر به اندازه‌ای که رفع اضطرار بشه به اون اندازه بخوره، سرکشی نکنه، زیادتر از اون مقدار نخوره، اینجا خدا بخشنده است و خلاصه این گناهی رو مرتکب نشده. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه ان الله تعالی لقن نبیه صلی الله علیه و آله و سلم کیفیت المحاجه مع اليهود فيما يرونه محرما. تقریب استدلال با آیه اینه که خدای تعالی تلقین کرده به رسول خودش کیفیت بحث کردن با یهودی ها رو، چون یهودی ها یه سری چیزا رو میگفتن اینا حرامه، استفاده نمی کردن، میگفتن اینا حرامه، حالا رسول خدا داره با اونا طبق مثلا این آیه شریفه محاجه میکنه، بحث میکنه، خدا داره میگه اینطور بهشون بگو که من غیر از این سه مورد موارد دیگر رو نیافتم که حرام باشه، چطور شما میگین اونا حرامه؟ کیفیت محاجه با یهود رو فی ما یرونه محرمن، در آنچه که یهودیا میدیدن که حرامه و معتقد بودن که حرامه. به ان یتمسک به عدم الوجدان، خدا به او به رسول خدا تلقین میکنه که بگو که من نیافتم، تمسک کنه به عدم وجدان، بگه من چون نیافتم در آنچه که به من وحی شده است که اینهایی که شما میگین حرام باشه، پس اینا حرام نیست. و هذا ظاهرون فی ان عدم الوجدان کاف للتأمین، و این آیه ظهور داره در این که همین که نیابیم حرام بودن یک چیز را، این کافی است برای اینکه در امان باشیم و عذاب نشیم در اون مورد. به این صورت استدلال کردن برای اثبات براءت شرعی. و یرد علیه ان عدم وجدان النبی فی ما اوحی الیه یسابق عدم الوجود الفعلی للحکم. اشکال میشه به این استدلال، به این تقریب، به این صورت که عدم وجدان رسول خدا، یعنی نیافتن رسول خدا در آنچه که به او وحی شده است، مساوی است با عدم وجود فعلی برای حکم. یعنی بالفعل اون حکم چون نیست، رسول خدا نیافته و اگر بود میافت. این به خاطر اینه که خداوند میگه که اینطور بیان بکن. فکیف یقاس علی ذلک عدم وجدان المکلف المحتمل ان یکون المحتمل ان یکون به سبب ضیاع النصوص الشرعیه. چطور میشه مقایسه بکنیم با این نیافتن رسول خدا، مقایسه کنیم نیافتن مکلفی را که احتمال داره این نیافتنش به سبب ضایع شدن نصوص شرعی باشه؟ یعنی احتمال میدیم که احادیثی بوده حرمت رو بیان کرده ولی اون احادیث به دست ما نرسیده، اینو نمیتونیم مقایسه کنیم، نیافتن خودمون رو نمیتونیم مقایسه کنیم با نیافتن رسول خدا. بنابراین این استدلال هم استدلال درستی نیست. خب آیه دیگری که به این آیه هم تمسک شده حالا و در اینجا آخرین آیه است که به عنوان دلیل برای براءت شرعی گفته شده، این آیه شریف است که در سوره توبه آمده: و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خداوند اینطور نیست که گمراه کند گروهی قومی را بعد از اینکه اونها را هدایت کرده تا اینکه تبیین کند برای اونها، روشن کند برای اونها آنچرا که با اون تقوا پیشه کنند. همانا خداوند به هر چیزی داناست. خب از این آیه شریفه که می‌فرماید خداوند گمراه نمی‌کنه قومی رو بعد از اینکه هدایت کرد مگر اینکه اونچه که باش تقوا پیشه کنند بیان کنه براشون. اینطور استدلال کردن، گفتن که خب خدا گمراه نمی‌کنه، این گمراه نمی‌کنه یا منظور اینه که نام اونها رو جزو گمراهین مثلا ثبت نمی‌کنه، یا کنایه از اینه که اونها رو عقاب نمی‌کنه، عذاب نمی‌کنه. به هر حال در صورتی خدا افراد رو به عنوان گناهکار و گمراه به حساب میاره و عذاب می‌کنه که یبین لهم ما یتقون، تبیین کنه، بیان کنه برای اونها راه تقوا رو، مشخص کنه از چه راهی باید تقوا پیشه کنه. بنابراین اگر ما گشتیم و دلیلی پیدا نکردیم بر حرمت یا وجوب چیزی، خب اینجا تبیین نشده برای ما این راه تقوا در اینجا. پس در این مورد خداوند ما رو اگر مثلا خلاف واقع انجام بدیم و احتیاط هم مثلا نکنیم، خداوند ما رو گمراه به حساب نمیاره، عذاب نمی کنه. پس ما میتونیم با این بیان براءت شرعی رو از این آیه شریفه استفاده کنیم. این کیفیت استدلاله. حالا در اینجا دیگه شایسد به این کیفیت استدلاله به این آیه شریفه اشکالی مطرح نکردن. عبارت رو دقت کنین: و منها قوله تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خداوند اینطور نیست که گمراه کند قومی را بعد از اینکه اونها را هدایت کرد، حتی یبین لهم، تا اینکه تبیین کند برای ایشان آنچه را که تقوا پیشه کنند. همانا خداوند به هر چیزی داناست. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه ان المراد بالازلال فیها اما تسجیلهم ضالین و منحرفین و اما نوع من العقاب. تقریب استدلال به آیه کریمه اینه که میگیم مراد به ازلال در این آیه که ما کان الله لیزل قوما، خداوند گمراه نمی کنه قومی رو، این منظور از این که گمراه نمی کنه یا منظور اینه که اونها رو جزو گمراهان و منحرفین ثبت نمی کنه نامشون رو، اینا رو گمراه به حساب نمیاره، یا منظور اینه که خدا عقاب نمی کنه، یعنی این ازلال گمراه کردن کنایه از یه نوع عذاب و عقابی باشه. منظور اینه دیگه. کل خسلان و ترد من ابواب الرحمه، مثل این که منظور این باشه که خداوند اونها رو ترک بکنه و اونها رو دور بکنه از درهای رحمت خودش، که این خودش یه نوع عذابیه که خداوند بندگانی رو از در رحمت خودش دور کنه و اونها رو ترک کنه و به اونها لطف و عنایتی نداشته باشه. شاید کنایه از این باشه. و علی ای حال، به هر حال حالا کنایه از هر کدوم از این مواردی که گفتیم باشه، فقد اونی تل ازلالو به بیان ما یتقون لهم، به هر حال مترتب شده است این ازلالی که در آیه آمده به این که بیان کنه آنچه را که تقوا پیشه کنن، بیان کنه لهم برای ایشان، این لهم متعلقه به اون بیان هست. یعنی اگر خدا بیان کنه آنچه را که راه تقوا هست و اونا عمل نکنن، اون وقت خدا اونها رو مثلا عذاب میکنه یا اونها رو به عنوان گمراه نامشون رو ثبت میکنه. و حیث و عذیف البیان لهم فهو ظاهرون فی وصوله الیهم، چون حتی یبینه در آیه شریفه داشت حتی یبینه لهم، تا اینکه روشن کند برای ایشان، از آنجا که اضافه شده این بیان به لهم اضافه شده، این اضافه نحوی منظور نیست که مضاف و مضاف الیه باشه، چون یبینه لهم یبینه فعل و فعل هستش، اضافه نحوی که نمیشه. منظور اینه که یعنی نسبت داره، این یبینه نسبتی داره با این لهم، یعنی لهم جار و مجرور متعلقه به همین یبینه هستش. چون اینجا تبیین کند برای ایشان، تبیین کند، این میتونیم بگیم کنایه از اینه که یعنی به اونها برسونه حکم رو، به اونها واصل بشه حکم. فهو ظاهرون فی وصوله الیهم، ظهور داره در این که حکم به اونها برسه. فمع عدم وصول البیان لا عقابه ولا زلاله و هو معنی البراءه، پس اگر نرسیده باشد بیان به بندگان خدا، اینجا عقابی برای اونها نیست دیگه، گمراهی و انحرافی برای اونها ثبت نمیشه، اونها گمراه به حساب نمیان. و هو معنی البراءه، معنای براءت هم همین بود، ما هم همین رو می‌خواستیم ثابت کنیم. ما هم می‌خواستیم بگیم تا وقتی که حکم به ما نرسیده باشه ما وظیفه‌ای نداریم، یعنی ما عقاب نمیشیم، ما گمراه به حساب نمیایم اگر احتیاط نکنیم. این براءت شرعی همین بود دیگه. بنابراین با این بیان ممکنه از این آیه شریفه براءت شرعی رو استفاده کنیم. خب اینا تا اینجا آیاتی رو شهید صدر آوردن که معمولا خب آیاتم اشکال شد بهش، غیر از آیه آخر که حالا اشکالی مطرح نکردن. به هر حال عده‌ای از فقها این آیات یا بعضی از این آیات رو کافی میدونن برای اثبات براءت شرعی، ولو اینکه حالا اگر کسی هیچ کدومم اگر کسی قبول نکنه و کافی ندونه، حالا از روایات میتونیم براءت شرعی رو استفاده کنیم که از این به بعد شایسته روایاتی که استدلال شده به این روایات برای اثبات براءت شرعی مطرح میکنن و اونها رو میخوان بررسی کنن، که انشالله در مباحث بعدی روایات رو میخونیم و پیگیری میکنیم بحث رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، والحمد لله رب العالمین.